سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در مبحث اضطرار به واحد غیر معین بود. عرض شد که یک نظریه این است که در اضطرار به واحد غیر معین احتیاط واجب نیست و علم اجمالی منجز نیست. این نظر رو مرحوم آخوند و محقق اصفهانی قائل بودند و دلیل آقای آن با مختصر تفاوتی که بینشون بود جلسه قبل اشاره کردیم. عرض ما این است که حق در این صورت چنان چه مرحوم نائینی و جمعی از محققین مطرح می کنند وجوب احتیاط است در باقی اطراف جز یک طرفی رو که انتخاب میکنه به عنوان مورد اضطرار. فرقی هم نمی کنه که عروض اضطرار قبل از تکلیف و علم به تکلیف باشه یا متوسطون بین تکلیف و علم به تکلیف باشه یا عروض اضطرار بعد از علم اجمالی به تکلیف باشه. خب دقت کنید، نکته مهم اینجا این است که چطور شد در اضطرار به واحد معین ما قائل به تفصیل شدیم. گفتیم اگر اضطرار اول حادث بشه بعد علم اجمالی بیاد یه حکم داره، اگر اضطرار بعد از علم اجمالی بیاد به واحد معین حکم آخر داره. در یه صورت گفتیم براعت جاری میشه، علم اجمالی منجز نیست، نسبت به بقیه اطراف احتیاط نمیخواد، و در یک صورت احتیاط میخواد. چرا در اضطرار به واحد غیر معین ما در تمام صور میگیم احتیاط لازمه، به خلاف محقق اصفهانی و مرحوم آخون. وجه تفاوت رو با اشاره به دو نکته باید دریابیم و ضمناً نتیجه بگیریم که چرا برخلاف مرحوم آخون ما قائل به وجوب احتیاطی. نکته اول این است که در اضطرار به واحد معین، اضطرار با واقع درگیر میشه و بین حکم اضطراری و واقع امر تنافی ایجاد میشه. مثال رو دقت کنید، همون مثال گذشته ما، دوران امر بین این است که یا مایع سرکه نجس است و یا آب. مضطر شد با آشامیدن سرکه لاجل تداوی. اینجا در واقع از دو حال خارج نیست، یا قطره خون در ظرف آب افتاده، بسیار خوب، پس سرکه واقعا پاکه و آشامیدن سرکه محظور ندارد، یا قطره خون در سرکه افتاده. خب اینجا سرکه حرام واقعی است، اضطرار درگیر میشه با این حرام واقعی و حکم واقعی لأجل اضطرار مرفوع است. لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. پس ببینید دقیقا در واحد معین فرض شد موردی که اضطرار درگیر شد با حکم واقعی. خب درگیر که شد اضطرار حکم واقعی رو برمید، میگه الان وجوب اجتناب نداره. خب به عبارت اخرى اینجا اگر تفصیلن هم میدونستی ظرف سرکه نجس است، مضطر به او هستی، اضطرار حکمو بر میداره، میگه وجوب اجتناب نداره. دقت کنید، اما اگر اضطرار به واحد غیر معین باشه، هیچگاه اضطرار با حکم واقعی درگیر نمیشه. این نکته رو خوب محفوظ بدارید تا توضیح بدم ملموس بشه. اگر اضطرار به واحد غیر معین باشه، اضطرار با حکم واقعی درگیر نمیشه در هیچ صورتی. خب مثال رو ببینید، ما گفتیم 5 تا ظرف آب است. علم اجمالی داریم، یکی از اینا نجس، قطره خون افتاد در یکی از اینها، زید هم مضطر است برای رفع تشنگی آب بیاشان، فرق نمی کنه، مایه اول رو برداره اضطرار برطرف میشه، مایه دوم اضطرار برطرف میشه، سوم فرق نمی کنه. خب اینجا دقت کنید، عالم واقع رو حساب کنید. فرض کنید قطره خون افتاده تو ظرف اول، در واقع ظرف اول نجسه. آیا زید مضطر به آشامیدن ظرف اول، مایه اول، تا اضطرار حکم برداره؟ ابدا. خب ظرف اول مایه اول نجسه، زید بره با مایه دوم اضطرارش برطرف کنه، با مایه سوم برطرف کنه. پس بنابراین هیچگاه در اضطرار به واحد غیر معین، اضطرار با حکم واقعی درگیر نمیشه. خب افرز باز قطره خون تو ظرف دوم افتاده، خب او واقعا نجسه، و اضطرار به واحد معین که نیست که، مضطر به ظرف دوم نیست که، مضطر الی واحد غیر معینه. خب بره ظرف اول رو برداره بیا شما، مباح رو بیا شما، اضطرارش رو برطرف کن. پس بنابراین در واحد معین، اضطرار به واحد معین، اضطرار در بعضی از صور با حکم واقعی درگیر میشه. اگه خون تو ظرف سرکه افتاده باشه، الان مضطر همو رو بیاشام، با حکم واقعی درگیر شد. ولی در اضطرار با واحد غیر معین، هیچ وقت اضطرار درگیر با حکم واقعی نمیشه. این قلت من جهل دارم، نمیدونم کدام نجسه، ممکنه برای رفع اضطرار من موردی رو انتخاب بکنم که حرام واقعی است و در واقع نجسه، اینجا اضطرار درگیر نمیشه و حکم واقعی. پاسخش اینه که نخیر، مشکل از ناحیه جهل و نبود علم تفصیلی است، ربطی به اضطرار نداره. اضطرار درگیر نمیشه با حکم واقعی تا بعد اضطرار حکم واقعی رو رفع کنه. اینجا من به خاطر جهلم انتخاب کردم مورد اولی رو که در واقع نجس بوده، ولی اضطرار الان درگیر با حکم واقعی نیست، این جهل من سبب انتخاب من شده. پس بنابراین این نکته اول رو خوب دقت کنید، در اضطرار به واحد معین، اضطرار با حکم واقعی درگیر، حکم واقعی رو بر میدار، در اضطرار به واحد غیر معین، اضطرار با حکم واقعی درگیر نمی شود، تصادمی با حکم واقعی نداره. اگر تصادم نداره چطور اضطرار میتونه حکم واقعی رو برداره با اینکه تصادمی باش نداره؟ این فرق بین اضطرار و واحد معین و غیر معین. به عبارت اخرى، شما علم اجمالی رو در این مثال ها برگردونید به علم تفصیلی، ببینید کجا اضطرار با علم تفصیلی با حکم درگیره، حکم رو برش میداره، و کجا درگیر نیست اصلا، چه ربطی داره حکم رو برداره. هر دو مثال رو برگردونید به علم تفصیلی. مثال اول، اضطرار به واحد معین اصلا علم اجمالی نیست، علم تفصیلی دارم ظرف سرکه نجسه، ایمایه نجسه، خب مضطر میشم بهش. روشنه اضطرار درگیر شد با وجوب اجتناب تفصیلا از این مایه، خب ادله اضطرار حکم برمیدار، خب علم اجمالیش هم همینطور. مثال دوم، مثالمون این بود، اضطرار به واحد غیر معین، زه 5 ظرف آب اینجا مضطر است برای رفع تشنگی، یکی از اینها رو بیاشامد، خب علم تفصیلی پیدا کرد ظرف اول نجسه، اضطرار درگیر با اونه؟ نه خیر، ادله اضطرار میگه به خاطر اضطرار آب بیاشام، برو ظرف دوم وردا بیاشام، ظرف سوم بیاشام، حق نداری دست بزنی به ظرف اول که نجس تفصیلا. پس ببینید اینجا هیچ وقت اضطرار درگیر با حکم واقعی نیست، لذا چرا بیاد حکم واقعی رو برطرف کنه؟ نمیتونه حکم واقعی رو برطرف کنه. بفرم
در مورد اضطرار واحد غیر معین درست، اما در اضطرار واحد معین به خلاف علم تفصیلی که ما یقین داریم که اون موردی که مستره هم موردی که حرامه و با واقع داره درگیر میشه، ما در علم اجمالی به واحد معین ما احراز نکردیم درگیری،
خب دقت کنیم،
احتمال درگیری
دقت کنیم، دو تا احتمال داریم، خوب دقت کنید، برای خوردن این سرکه ما دو تا احتمال که بیشتر نیست ولا ثالثه حسب عقلیست، یا قطره خون تو ظرف آب افتاده نه ظرف سرکه، درسته واقعا؟ خب اینجا ظرف سرکه حکمش چیه؟ مباح، قطره خون که درش نیفتاده پس من میتونم استفاده کنم چون مباح واقعا. اگرم احتمال میدید در واقع ظرف قطره خون تو ظرف سرکه افتاده، مستریم بهش، اضطرار حکم برداشت. پس خب حالا نسبت به ما بقیه من الاطراف وضعیت چی میشه؟ وضعیت قبلا اشاره کردیم، نسبت به ما بقیه من الاطراف اون شک بدوی که تفسیر میشود در بعضی از صورش، نه در همه صور، اون بحثاشو کردیم. اینجا باز میخوام بگیم همون تفصیلم جاری نیست دیگه، عملا اونجا در بعضی از صور قبلا توضیح دادیم وضع به شکلی است که علم اجمالی تکلیف ساز نیست، چون اضطرار قبلا آمده است. اضطرار از قبل آمده، مورد اضطرار دیگه حکم بهش متعلق نمیشه اصلا. اگه اضطرار قبلا آمده، قبلا مستر بود به این که ظرف سرکه رو بیاش آمد، بعدا علم اجمالی پیدا کرد یا ظرف سرکه یا ظرف آب نجسه، اینجا علم اجمالی اجتناب عن احد ما نمیاره، چون ظرف سرکه وجوب اجتناب نداره به خاطر اضطرار، لذا نسبت بقیه براءت جاری، اصلا علم اجمالی متکلم نمیشه. خب ببینید خب اینجا در صورت معین دقت کنید دیگه، وقتی علم اجمالی متکون نشد شک بدوی در مابقی شما احتیاط میکنید، اما در اون صورت اضطرار به معین به خلاف این که اضطرار بعد از علم اجمالی بیاد، گفتیم اگر اضطرار بعد از علم اجمالی آمد یجب الاحتیاط، اینا رو بحث کردیم. اما دقت کنید در واحد غیر معین اصلا این شکل جاری نمی شود. حالا تا اینجا ادامه بدیم مطلب رو. پس نتیجه این که دقت کنید در اضطرار به واحد غیر معین اضطرار هیچ درگیری مزاحمتی با حکم واقعی پیدا نمی کنه. مثلا چرا حکم برداره؟ همه بحث اینه اضطرار میاد حکم برمی داره. وقتی توضیح داریم مزاحمتی نیست چرا حکم برداره؟ و دیگه اینجا فرق نمی کنه اضطرار قبل از علم اجمالی بیاد، اضطرار متوسطون بین تکلیف و علم به تکلیف باشه یا اضطرار بعد از تکلیف باشه. ما گفتیم در واحد غیر معین اضطرار هیچ درگیری با حکم واقعی نداره، وقتی درگیری نداشت عملا تنجز علم اجمالی است در اطراف خودش، الا واحد على التخییر دیگه، او دیگه مشکلی نداره، او برطرف میشه، او رو برش میداره، میتونه یکی رو انتخاب کنه بیا شامل عجل جهلی.
اگر داخل تکون علم اجمالی اون یک طرفی که لا على تعین مستر شد و خورد،
اگه خورد که چی دیگه؟ اگه خورد که بله، الان بحثمون اینه که استفاده نکرده، اون میاد در یک از تنبیهات عدم ابتلا میاد، بله اون دیگه تصویر دیگری داره. حالا خوب دقت کنید نتیجه بگیریم، جمع‌بندی کنیم این بحث رو که دقیقم هست. با این توضیحات روشن شد که چرا جمع کثیری از محققین که من فقط یه مخالف دیدم اشاره میکنم، آقایان میگویند در اضطرار به غیر معین همه صور حکم واحد داره، تفصیل نیست، یا براءت جاری میکنیم چنانچه محقق اصفهانی به مرحوم آخون میگن، و یا در همه صور احتیاط میکنیم چنانچه مرحوم نائینی و جمعی میفرماین، ما هم همین نظر رو انتخاب کردیم. لذا لا ینقضی تعجبی از بعضی از اعلام حفظه الله که در کتاب انوار الاصولشون جلد دوم صفحه 141 اضطرار چه به واحد معین باشه چه غیر معین ایشون تفسیر قائل شده، همون تفسیری که در واحد معین گفتیم. و این عجیبه، به نظر من درست به تفاوت بین استرار به واحد معین و غیر معین توجه نشده. در واحد غیر معین اضطرار با حکم واقعی هیچ درگیری نداره، اما در واحد معین درگیری داره. لذا این تفصیل رو که در واحد معین بود ما در واحد غیر معینم بگوییم، این به نظر من قابل پذیرش نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برخی از بزرگان خیلی صاحب چیز بودن در مباحث فلسفی و اینا خیلی تأکید میکردن که حالا چون داری نهایت تدریس میکنی من این رو میگم، غایت احتیاط در فهم مطالب خود آدم اولا ثم تدریس. بسیار از مواردی که گاهی من خودم دستم میلرزه تدریسه و باعث فلسفیه. یه وقتی گفتم گاهی بعضیا همین قوم، یه وقتی بعضی از دوستان خدا رحمشون کنه به اصرار که تحفت الحکیم ها شیخ، و خودم هم خیلی مایل بودم که تحفت الحکیم محقق اصفهانی ره مثلا بیاییم شروع کنیم قسمت هایشه توضیح، و نگاه هم این بود که چقدر خوبه یک شرحی و تحفت الحکیم نوشته بشه، شرح مبسوط جالب. ولی همیشه این مانع جلوه منو گرفته که خیلی مهمه ها. یه وقت هم عرض کردم خودت عرضه کن، حالا رفته بودی پیش بعضی اساتید فلسفه و اینا، که آدم حجت شرعی بر تدریس داشته باشه. هر درسی اینه، فلسفه سختره واقعا و مشکلتره. ما همین دروس رو اونایی که بر ما ولایت داشتن از زمان سقط میگفتن که اگر دو نفر خری تو اون فن بد اجازه دادن تدریس کن، به الا تدریس حق و ناسه و فردا نمیتونی پاسخ بدی بالاخره که چرا وقت دیگران رو گرفت. حالا یه وقت در مباحث اصولیه این چهار تا اصطلاح و خیلی این بر اون بر نمیشه، ولی یه وقت مباحثی است که با اندیشه آدم و با فکر و با اعتقاد آدم سر و کار داره، کار آدم سخت میشه. نمیگم مانی، خیلی خوشحال شدم گفتی بیست و چند نفر درست مانی، شما هم زحمت کشیدیم میدونم، ولی خیلی باید آره هم در مطالب دقت بشه، هم در اطراف، هم یک مشاور قوی در دسترس آدم داشته باشه که بعضی مطالب رو عرضه کنه و رو ثم طرح کنه، که این مهمه که عرضه کنه ثم طرح کنه. نا خیلی حالا انشاءالله که مورد توجه شما هست، ولی
اومد از شروع حد استفاده بشه همونو مثلا ما انتقاده بشه
نگاه کنید شروع خدا خیرت بده. بله شروع، بله، ولی خیلی موارد پیچیده است که شما نگاه کنید. ارادت الخالق حب و رضا لشوق فالعقل بمنعه قضا مفهومها یغایر الحکم بما هو الصلاح عند جل الحکما. کدوم شرح میتونه یه چیزایی گفتن ولی ای به مغزای کلام رسیدن و اینا، اینجا یک کسی باید باشه که او الذی احکم رو بگه، لذا آدم مشورت کنه باش. من یادم تو مباحث خمس به یه جایی میرسیدیم که میخواستیم مخالفت کنیم با عرض کنم که مشهور و اینا، من خدمت بعضی از اساتید خودمون میرسیدم مسئله رو طرح میکردم که آقا من میخوام همچه مسئلهی بگم، ما کیم که در مقابل بزرگانمون یه وقت صبح ها که حرم توفیقی بود مشرف می شدیم، این توفیق هم گرفته شده از ماها، یه وقت اونجا می رفتم کنار قبر مرحوم آقای بروجردی و بزرگان، گفتم آقای من عذر می خوام از شماها. ببینید دنیا به کجا رسیده که ما الان باید بریم اونجا یه مطلبی از شماها رو نقد کنیم و شما هم در عالم برزخ نگاه میکنید میگید شیخ داره چی میگه. اگه خودم میبودم میدیدی چه جور جوابی میدادم، میگفتم که چی داری میگی تو، عذرخواهی میکردم واقعا، گفتم دیگه حالا خودتون یاد دادید به ما، چاره ای نداریم باید بریم و اینا. ولی میخوام بگم مطرح میکردم با بعضی از بزرگان که حالا این مطلب من سر صورتی داره واقعا، یعنی یه بافتنی من یک چیزی با ذهن ناقص خودم بافتم بیام مطرح بکنم. فلسفه خطورتش بیشتر، لذا یک مرجعی برای این که مواردی که احساس میکنی، حالا زحمت کشیدی شما، این من منکر نیستم واقعا درس رفتی زحمت کشیدی، ولی یک مرجعی باشد که برو تلفنی بهش دسترسی داشته باشی، مواردی که احساس میکنی یکم چیز برات یا تردیدی درش هست زنگ بزنی بگه آه مسئله اینه، طرح اینه، من حالا چجور به نظر شما میرسه و اون حجت رو داشته باشی.